ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. آیت الله خامنه ای از همه دستگاه‌ها خواست در مقابل مسئله حقوق‌های بالا حساسیت نشان دهند. به گفته یک مقام نظامی ارتش بنگلادش، در جریان گروگانگیری در داکا 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. ارتش سوریه به آتش بس در جیرود پایان داد و این شهر را بمباران کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در پاسخ به نامه ای از دولت درباره حقوق‌های بالای برخی مدیران نوشت که همه دستگاه‌ها باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خامنه ای در این پاسخ کوتاه مسئله حقوق‌ها را پرداخت‌های غیر متعارف توصیف کرده و نوشته که باید با موارد تخلف برخورد شود. اخیراً انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی از سویی و همچنین برخی فرماندهان سپاه از سوی دیگر به موجی از نارضایتی در افکار عمومی دامن زده و موجب شده تا تعدادی از مدیران بانک‌ها برکنار شوند. رهبر جمهوری اسلامی نامه اخیر خود را در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نوشته که خواستار همکاری همه نهادها با دولت برای مقابله با قانون شکنی و ایجاد انضباط مالی شده بود. در نامه آقای خامنه ای اشاره ای به نام سازمان خاصی نشده، اما برخی مخالفان میگویند نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی از جمله سازمان هایی هستند که از نظارت های قانونی نهادهایی مانند مجلس معافند. به گفته یکی از مقام‌های نظامی در بنگلادش، در جریان گروگانگیری در رستورانی در داکا 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. صدفان شهاب‌الدین از ارتش بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمام قربانیان این گروگانگیری خارجی و اکثر آنها اهل کشورهای ایتالیا و ژاپن بودند. گروگانگیری شبه نظامیان اسلامگرا در بنگلادش صبح شنبه بعد از 10 ساعت با آزادی 13 گروگان و کشته شدن 6 مهاجم مسلح به پایان رسید. این گروگانگیری در رستورانی رخ داد که در منطقه دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش واقع شده و مشتریانش عموماً خارجی ها هستند. در آغاز این حمله شبه نظامیان در ساعت 9:29 دقیقه جمعه شب به رستوران یورش بردند و با فریاد الله اکبر نزدیک به 40 تن را به گروگان گرفتند. در جریان تیراندازی در آغاز گروگانگیری 2 افسر پلیس کشته شدند. گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته یه گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه، روز شنبه نیروهای حامی اسد به آتش‌بس 2 ساله در شهر جیرود پایان داد و با بمباران شهر 31 نفر را کشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از این گروه گزارش داده که این حمله در واکنش به کشته شدن یک خلبان ارتش سوریه رخ داده است. ارتش سوریه میگوید که این خلبان در روز جمعه در این شهر کشته شده است. مخالفان میگویند که این خلبان به دست گروه القاعده کشته شده و آنها در کشتن او نقشی نداشتند. آتش بس در شهر جیرود در پی مذاکرات بزرگان این شهر و نیروهای دولتی به دست آمده بود و دو طرف تا روز شنبه به آن پایبند بودند. وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد که چکیا به عنوان نام جایگزین این کشور در زبان انگلیسی رسمیت یافته و از این پس همه می توانند از این نام استفاده کنند. به گفته میخائیل لاگرونووا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک یا چکیا، این کشور به سازمان ملل اعلام کرده است که استفاده از این نام در کنار اشکال دیگر نام این کشور در زبانهای فرانسه، آلمانی، روسی، عربی و چینی از این پس می تواند به جای نام کامل جمهوری چک استفاده شود. کشور جمهوری چک یا چکیا در سال 1993 میلادی بعد از تجزیه کشور چکسلواکی به وجود آمد. کشور چکسلواکی یک فدراسیون متشکل از چکیا و اسلواکی بود. خب ساعت 8:04 دقیقه است. شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله حقوق بشری ما، کاری از مهتاب وحیدی راد که دریچه نام داره.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه همچنان ادامه دارد. و جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری، پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا از زندان آزاد شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت ماه سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، از روز دوشنبه دست به اعتصاب قضا زده و دلیل اعتصاب قضایش را ممانعت مقام‌های قضایی ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش عنوان کرده است. خانم محمدی در نامه‌ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، نوشته است که خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در این باره بیشتر می‌گوید.
تو یک سالی که بچه‌ها از تهران اومدن پاریس پیش من، نرگس یک بار 14 فروردین چند دقیقه فقط تونست با بچه‌ها صحبت کنه و اجازه نداد تا با من صحبت کنه. تو این مدت هم بارها پیگیری کرده، نامه داده، علنی درخواست کتبی که من اجازه بدید با بچه‌ها تلفنی صحبت کنیم. بند نسوان زندان اوین اجازه تلفن نداره و نرگس از این حق محرومه، در حالی که بچه‌ها در ایران بودن می‌رفتن لااقل هفته‌ای با مادرشون دیدار کنن. این تقاضا یک مادریه که بعد یک سال فشار، با وجود بیماری که داره و حدود 15 تا قرص مصرف میکنه و بیماری خطرناکیه، وقتی با حالت اعتصاب قضا بوده 100% این خطر بیشتر میشه، کار رو به جای رساندن که برای گفتگو با تلفنی با بچه‌های خودش ناشرک اعلام اعتصاب قضا کنه.
نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره نرگس محمدی اینطور گفته:
از رادیو فردا شنیدم که خانم نرگس محمدی به علت جلوگیری از عدم تماس با فرزندانش که با پدر زندگی میکنن اعتصاب قضا کرد. مرا به یاد این بیان از شخص بزرگواری که فرمود: ای ظالمان ارض، دست خود را از ظلم کوتاه کن، که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای صدور حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی وبلاگ نویس را محکوم کرد و این حکم را قرون وسطایی نامید. محمد رضا فتحی، مدیر وبلاگ رادیو ساوه که فروردین ماه سال گذشته چند روزی بازداشت شده بود، به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
حکم شلاق که طی سالهای اخیر در بسیاری موارد برای اتهامهایی مانند شرب خمر، روزخاری در ملأ عام و رابطه نامشروع اجرا شده، به گفته مدافعان حقوق بشر از مصادیق شکنجه به شمار می رود و حکمی غیر انسانی است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانس شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنده تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن.
خبرها از ایران حاکی است. علی شمایلی، فعال سیاسی و دبیر بنیاد باران، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در شهرستان سنقر بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت این فعال سیاسی خبری منتشر نشده است. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که از روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده، همچنان در وضعیتی نامعلوم و در بازداشت به سر می‌برد. این فعال سیاسی که پیشتر هم بارها زندانی شده، تیر ماه سال گذشته با پایان آخرین محکومیت خود از زندان آزاد شده بود. آبتین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، درباره آخرین وضعیت پدرش می‌گوید:
بازپرس پرونده‌شون رو گفتن که پیگیر وضعیت آزادی ایشون نباشید، چون که گفتن ایشون همکاری با ما نمیکنه، اما خود ایشون گفتن که احتمال داره ظرف هفته های آینده یک جلسه ای در دادگاه انقلاب تشکیل بشه. البته ایشون گفتن من در جلسه حاضر نمیشم، چون که قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسم. حدود 4-5 مورد اتهامی مطرح شده، یکی تبانی بوده، کمپین معیشت، فعالیت حقوق بشر و جنبش همبستگی. احتمال این وجود داره که به ایشون یک حکم سنگین دیگه ای هم بدن.
جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری، پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا و تحمل 9 ماه زندان با وعده رسیدگی مجدد به پرونده‌اش و مرخصی قابل تمدید، روز 5 شنبه از زندان آزاد شد. او در اعتراض به روند دادرسیش اعتصاب قضا کرده بود. عفو بین الملل میگوید جعفر عظیم‌زاده تنها به دلیل فعالیت‌های قانونی اتحادیه‌های صنفی محکوم شده و اتهام‌های امنیتی وارده به او واهیست. جعفر عظیم‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. و حدود 1 هفته پیش اسلو، پایتخت نروژ، میزبان برگزاری کنگره جهانی ضد اعدام بود، مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را نقض حق حیات و نقض حق بشر می دانند. این کنگره با حضور نمایندگانی از بیش از 80 کشور جهان و 10 نهاد مدنی برگزار شد و کشورهای ایران، پاکستان و عربستان سعودی به دلیل شمار بالای اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفتند. مدیار سمیع نژاد، مدافع حقوق بشر در اسلو که در این کنگره حضور داشته، درباره انتقاد خودها از ایران میگوید:
در 6 کنگره جهانی ضد اعدام در اسلو در مورد ایران یک پرونده جانبی داشتیم ما که با حضور نمایندگان برخی از سازمان‌های حقوق بشر ایرانی انجام شد، سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد برومند و شبکه حقوق بشر کردستان. در این پنل در مورد موضوعات مختلف در ایران صحبت شد، مثلا اعدام به طور کلی، سیر و تحول اون از بعد از انقلاب اسلامی ایران، مورد دیگر افزایش اعدام‌ها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بودش، مسئله فعالین اعدام مثل نرگس محمدی که در کمپین لگان فعالیت میکرد و به خاطر اون به زندان محکوم شده مورد اشاره قرار گرفت. اینکه در سطوح مختلف حکومت اراده سیاسی برای حل مسئله اعدام وجود نداره از دیگر موارد مورد بحث بوده. اینکه آمار دقیقی ما نداریم از اعدام ها به خاطر عدم دسترسی فعالین حقوق بشر. مسئله دیگه مسئله قاچاقچیان مواد مخدر بود که خب درصد زیادی از اعدامی ها رو در ایران تشکیل میدن، قوانین مربوط به اونها مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که ایران را پس از چین در رتبه 2 شمار بالای اعدام ها در جهان قرار میدهد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره مجازات اعدام اینطور گفته:
میخواستم بگم که اعدام قتل عمد دولتی است، یعنی در یک روز مشخص دولت تصمیم میگیرد فرد یا به وسیله جلادش بکشد، از حق زندگی ساقط کند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.